أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وقد رجوت أن لا تخيب بين زين وزين منيتي، فحقق رجائي واسمع دعائي. يا خير من دعاه داع وأف، ظلم من رجاه راج. ای پروردگار، من خود را بین این دو مطلب جایگاه خودم را پیدا کردم و یافتم. پس امید من و آرزوی من و اون خواست واقعی و نهایت تمنای من این است که مرا سرشکسته و سرفکنده نگردانی. حال که این چنین است و من جایگاه خودم را در اینجا یافتم، موقعیت خودم را در اینجا پیدا کردم و دیدم که خدای من یه همچنین خداییه. اگر خدای ما خدای دیگری بود، مرحوم آقا می فرمودن گاه گاهی باید خدا رو شکر کنیم که خوب خدایی داریم. بریم خدا رو شکر کنیم که خوب خدایی داریم. خوب خدایی. و چقدر واقعا بزرگان همیشه با یک انطلاق صدر و انشراح صدر و ابتسام و امید با مردم صحبت می کردن. بزرگان و اولیاء خدا، هر کسی می رفت پیششون اونها را سرشار و مالامال از امید می دید، از انبساط می دید. هیچ وقت برای مردم آیه یأس نمی خوندن، هیچ وقت مردم را ناامید نمی کردند. شما در کلمات پیغمبر به خصوص نگاه کنید، در روایات ائمه میبینید امید همیشه در کلام به رحمت خدا امیدوار باشید، به لطف خدا امیدوار باشید، به کرم خدا امیدوار باشید. در عین تحذیر از خطا و ارتکاب معصیت، ولی اون جنبه امید همیشه در کلمات بزرگان غلبه داشت، در کلمات اولیا غلبه. یک کسی آمده بود خدمت امام سجاد و خدمت مختلفه، البته این قضیه هم راجع به امام سجاد هست و هم راجع به موسی بن جعفر. خیلی کارها کرده بود، الان بخوام بگم دیگه شهرش خیلی زیاده و از مطلب دور میفته. بعد گفته بود که خب این در ماه رمضان داشت روزه میخورد، رفتم منزلش گفتم چرا روزه میخوری؟ بعد شروع کرد گفتم و کارهاشو گفت، من یه همچین مسائلی انجام دادم، چه کردم و چه قتلهایی را مرتکب شدم. قتل بالاترین معصیت کبیره قتل نفس محترمه. دیگه از این بالاتر نداریم. و که انما قتل الناس جمیعا. خب وقتی که من اینها رو انجام دادم دیگه چرا بیام روزه بگیرم؟ دیگه یافتم میزنم زیر همه چی، دیگه نه نمازی بخونیم و نه روزه بگیریم و دیگه تا ببینیم چی میشه دیگه. پس معلومه معتقد بود به این که یه خبری هست، یه فردایی هست، از همون اعوان و انصار هارون و این حرفا بود. موسی بن جعفر فرمودند که این یأس از رحمت خدای او از همه اون گناهانی که انجام داده گناهش بیشتره. یأس از رحمت خدا، یأس از رحمت خدا یعنی من ارتباطم رو با خدا دیگه قطع کردم، تمام شد. آدم ممکنه یه گناهی بکنه ولی به معنی قطع ارتباط نیست. آدم دروغ میگه بعد میگه خدا یا غلط کردم، توبه کردم، چه کردم، بره تدارک کنه، جای تدارک باشه بره تدارک کنه. غش در معامله میکنه، خب میگه خدا یا غلط کردیم، توبه کردیم، استغفار و فلان، و بره مثلا فرض کنید که شخص رو راضی کنه دو امثال ذالک. اما در هیچ کدام از اینها قطع اون ارتباط و حبل ممدود بین بنده و بین پروردگار نیست که انسان بیاد اون قیچی بذاره اون ریسمان رو قطع کنه، ریسمان رو قطع کنه. اگر برای یه شخصی یک همچنین حالی پیش آمد بداند که خطر تهدیدش میکنه، که ارتباط بین خود و بین پروردگار را، ارتباطش را ببینه که داره قطع میشه. حضرت فرمودن این یأس از رحمت خدا از هر گناهی بالاتره، حتی به یزید امام سجاد فرمودن که ارتباطت با خدا قطع نیست هنوز، امام زمان را کشتی، فرزندانش را، اصحابش را کشتی، زراریش را اسیر کردی، همه اینها به جای خود، ولی باب توبه باز است که بیای توبه کنی. و اگر یزید می آمد و به امام سجاد علیه السلام عرض می کرد که من واقعا آمدم پشیمانم، یه غلطی کردیم و خلاصه غلط کمی هم نکردیم، قضیه عاشورا فاجعه تاریخ بشریت، درست شد؟ اما میامد میگفتش که واقعا میامد به امام سجاد میگفت که من واقعا میخوام برگردم. جدن ما الان راجع به این قضیه چه قضاوت میکردیم؟ امام سجاد میگفتش که بلند شو برو پی کارت، هیچ راهی نداره، یا نه حضرت راه نمیده. واقعا اگر میامد، اگه قصاص خیلی خوب، قصاص میگو من حاضر برای قصاص، منو بکشت، من همتون تیکه تیکه میکنم. وقتی کسی یکیس اومد پیش امیرالمؤمنین گفت من یه کار خلافی کردم، حضرت فرمودن خب این مجازات تو چند راه داره؟ گفت من اون سخت‌ترین و بدترین و زجرآورترین نوعش رو اختیار. این معلومه که واقعا توبه کرده، معلومه واقعا این آمده در میدان، آمده تسلیمه، آمده در میدان به این کیفیت. وقتی که آماده شد این جریان برای اینکه این جوان را از بین ببرند و مفصله، اصلا جوری بود که همه اهل اون فضا و اون چیز به حال او رقت کردند و گریه کردند و فلان کرد. خود امیرالمؤمنین رفت او را آورد بیرون و نجاتش داد. حضرت فرمودند توبه تو مورد قبول پروردگار قرار گرفته. حالا اینم از اون مواردی است که حالا بایستی که راجبش صحبت کنیم که چطور حضرت برخلاف حکم شرعی میاد در اینجا عمل میکنه. برخلاف دیگه چرا عمل میکنه؟ یکی از چیزایی که ما قراره بگیم همین مسائل دیگه. حالا یواش یواش اللهم بیر بیر به حکم الله، اللهم بیر بیر یعنی بیر بیر یعنی یکی یکی، درست میگم یا نه؟ به حکم اللهم بیر بیر صبر کنید، صبر کنید، یواش یواش میرسیم به مسائل. خب حضرت در اینجا برخلاف حکم شرعی که باید این شخص مجازات بشه، حضرت او را مجازات نکرد، نکرد درشو و نظائرش حالا زیاد. خب حالا صحبت ما در اینه که ما یک همچنین چیزی داریم، امیدی داریم. ائمه ما، پیامبران، اولیا ما را به سمت امید دارن هی سوق میدن، میگن یأس رو بذار کنار، ناامیدی را بذار کنار، نگرانی را بذار کنار، ترس رو بذار کنار، اینها را بذار کنار، با امید حرکت کن. و واقعا هم همینطوره، واقعا هم همینطوره. اگر یزید می آمد پیش امام سجاد و به امام سجاد می گفت من غلط کردم، من غلط کردم، من توبه کردم، هر چه شما بگید سمعا و طاعتا، بیننا و بین الله امام سجاد چه می کرد در اینجا؟ چه می کرد؟ امام راهنماست، هادیست، راه مردم را به سوی خدا که نمی بنده، راه را باز می کنه، بسته به تشخیص خودش هر جور تشخیص میده، هر جور. امام سجاد می آمد به یزید می گفت نه دیگه هیچ فایده ای نداره و فلان فلان. بابا امیرالمؤمنین به عمر این حرف رو نزد، حتی به عمر فرمود هنوز راه توبه بازه و او قبول نکرد، قبول نکرد، قبول نکرد. خب حضرت در اونجا راه نشون میدن، میگن بسیار خوب تو این کارو بکن، این کار بکن، و نظائرش اتفاق افتاده، راجع به حضرت سجاد اتفاق افتاده. بعضی از اشخاص که اینها جزء دربار بنی امیه و اینها بودند و هر تا مرتکب قتل شدند و حضرت فرمودند برو دیه اونها رو، اونها رو پیدا نکرد و حضرت فرمودند تو منزلشون بنداز و خلاصه بیا توبه کنه، و کردن و آمدن و توبهشون هم قبول شد. اینطور نبوده، نظایر قضیه اتفاق افتاد. لذا موسی بن جعفر میفرماید امید نباید قطع بشه. اگر انسان یأس از رحمت خدا پیدا بکند، این بالاترین گناهه. نکته ای که در اینجا به نظر میرسه این است که واقعا وقتی که ما خدا را عبادت میکنیم، وقتی که ما در پیشگاه خدا میایستیم، حالا مسئله عبادت، عبادت ظاهری هم منظورم نیست، به تکالیف عمل میکنیم، خدا دوست داره ما چجوری باش برخورد کنیم. یه حالت ترس و فلان و اون یه قول بی شاخ و دم و نمیدونم اونجا وایساده و ما در حال موش فلان و وایسیم و ترس اینطوری برداریم باش فرض بکنیم که نماز بخونیم، یه برو بابا این چه نمازیه، برو به کارت، مگه من اینجا چی چی هم کنم؟ 100 سالی همچین نماز نخواستم از تو. دستم شروع کنه نمیدونم لرزیدن و فلان و در قبال خدا وایسادیم. خدا میگه مگه من ترس دارم؟ یعنی واقعا مولا، حالا این مولای ظاهری نگاه میکنی، یه مولای ظاهری، یه مولای عادی، یه مسئول یه اداره، البته اگر کلش خلاصه خراب نباشه و فلان، نه اگر یه مسئول اداره عاقلی باشه، عاقل اگه پیدا بشه، یه مسئول یه اداره، مسئول یه جایی، مسئول یک فضایی. این واقعا خب خود ما الان خودمونو بذاریم ببینیم، دلش میخواد افرادی که ازش اطاعت میکنن از روی ترس و بابا 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 با باشه اینجوری، یا از روی عشق و علاقه و محبت و از روی صمیمیت و از روی خلاصه وحدت و اتحاد و عینیت باشه، کدام بهتره؟ یعنی من سوالم اینه، یعنی یه مدیر یه اداره رو شما در نظر بگیرید، مسئول یک سازمان رو در نظر بگیرید، رئیس یک فرض کنید که فضایی رو در نظر بگیرید، این کدام رو دوست داره؟ اگر دلش میخواد از او ترس باشه که خیلی اوضاعش خرابه، بالاخونه خراب، خلاص بالاخونش خلاصه. اگر نه میخواد افرادی که در تحت اطاعتش هستن، افرادی که هستن از روی علاقه با این کار کنن، اداره بگرده، مؤسسه بگرده، مؤسسه سر پا باشه، این اداره سر پا باشه، نشاط داشته باشه، حاکم باشه، این میشه فضا، فضای انسانی، فضای روحانی، فضای صمیمیت. کدام یک بهتره؟ خب مسلم دومی دیگه. و خدا اینطوری نی؟ یعنی واقعا خدای ما از او قسم اوله؟ یعنی خلاص؟ کلا خلاصه؟ یعنی اینه؟ یا نه؟ خدای ما به مراتب از قسم دوم هم بالاتره. وقتی که بنده ای میخواد در قبالش به نماز وایسه، خدا میگه بابا از ترس جهنم نخواستم برام نماز بخونی. همون حرفی که امیرالمومنین داره میزنه، همون حرفی که ائمه میزنن، از ترس جهنم نماز نخون برام. تو به خاطر جهنم داری نماز میخونی، نه به خاطر من. از این پاداش بهشت و نعمات بهشت برام نمیخواد نماز بخونی، به خاطر هوا و هوس و لذات به اصطلاح نعیم آخرت تو داری میخونی. برای خود من بخون، برای خود من، برای اینکه با من ارتباط برقرار کنی. وقتی یک عاشق و معشوق به هم میرسن، عاشق به معشوق میرسه، از ارتباط با معشوق منظورش چیه؟ منظورش هست که اون سیب و گلابی که این وسطه بره بخوره؟ وقتی میخواد بره خانه یک معشوق، عاشقی میخواد بره، میخواد خب گلابی بابا تو میوه فروشی سر کوچه هم پیدا میشه، سیب توی نمیدونم فرض کنی که دکان هم پیدا میشه، خب این که میخواد بره اونجا برای چی میخواد بره؟ واسه پرتقال و سیب داره میره؟ خب اون سر کوچه هست بخور بخر دیگه، برای این که میره بشینه باش حرف بزنه، میگه بشین بیا برم برات یه چای بیارم، بابا نه 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 چای نخواستم، چای خوردم، حالا نخورده، میگه نخوردم، بیا بشین، من چای نمیخوام. میگه بذار برم برات میوه بیارم، میگه نه میوه نمیخوام، میوه میل ندارم، بیا بشین. میگه بخوام برات چیز بیارم، بیا بشین. هر چی میگه، میگه بیا بشین. چیو میخواد؟ فقط ارتباطو میخواد. این ارتباط، این منظوره، نشستن، صحبت کردن، توجه کردن، دل دادن، این ارتباط در اینجا مطلوبه. نه غذا، نه آب، نه چای، نه شربت، نه چیزهای دیگر، نه مسائل دیگه، اونها در اینجا هیچ کدام راه نداره، درست؟ ارتباط بین انسان و بین پروردگار اولیا و پیامبران ائمه میگن باید ارتباط بین عاشق و معشوق باشه. خدا برای این ارتباط راه قرار داده. راهش چیه؟ قرآنه. راهش چیه؟ نمازه. راهش چیه؟ حجه. راهش چیه؟ صدقاته. راهش چیه؟ عیادت از مریضه. راهش چیه؟ بر به والدین است، پدر و مادر، و تحصیل رضایت پدر و مادر که کلید ارتباط با خداست. کلید ارتباط با خدا تحصیل رضایت پدر و مادر است. درست؟ اینها راه‌هایی است که خدا قرار داده. این راه‌ها ما را به اون میرسونه، این ارتباط رو نزدیک میکنه، این ارتباط رو میبره. وقتی این ارتباط انجام شد، دیگر مگر میشه انسان اصلا به چیزی توجه کنه؟ یکی از رفقا میگفت خدا قسمت همه کنه، خدا قسمت همه کنه که خوب چیزیه، از اون چیزهای دپش عالی عالی هست. میگفت فلانی به چی بگم؟ میگفت در یکی از همون حالات و فلان این حرفا، میگفت در مکه بودم، نشسته بودم در مستجار و داشتم توجه به کعبه میکردم، که النظر الی الکعبه عباده، نگاه به کعبه عبادت است، نگاه به کعبه عبادت است. میگفت داشتم نگاه به کعبه میکردم، یک مرتبه یکی از اون جلوه ها برام پیدا شد. میگفت از همونایی که خلاصه، خب خودش هم اهل معناست، اهل به عبارت دیگه بخیه، اهل بخیه. میگن در زمان ناصرالدین شاه گفتن که خیاطا بیان، نمیدونم فلان پرده ناصرالدین شاه چی پاره شده، ببینن کی بهتر میتونه اون رو رفو کنه و فلان. یه پالوندوزی هم آمد، اونم با سوزن نخ و فلان پار. گفتن ما خیاطا رو صدا کردیم، آقا به پالوندوزا رو گفت بالاخره ما اهل بخیه که هستیم. سوزن و نخ و با خودشان آورده بوده که بله، ایشون بین پرده و پالون فرق نمیدونه. حالا این عرض کنم که اومده بود و نشسته بوده دیگه، نشسته بود، میگفت که یه مرتبه همین که داشتم نگاه میکردم و توجه میکردم به همون حقایق توحیدیه که چطور این کعبه نقشی از اون حریم پروردگار داره و حریم خدا داره و بیت عتیق داره، و این مردم الان که دارن دور این طواف میکنن، در واقع دارن دور او طواف میکنند، منتها نمیفهمند. بچ واقعا عجیبه، واقعا عجیبه. نشسته بودم روبروی حجر اسماعیل چند سال پیش که در یه سفری که مشرف بودم در مکه، دیدم دو نفر از همین بله ایرانی هایی که نمیدونم به زور آورده بودنشون مکه چی بوده، دو تا پیرمرد بودن و ستیقه و شیشتیقه و خلاصه، و معلوم بود ظاهرا مثل این که اومده حالا ببینه ببینیم چه خبره و فلان، صحبت میکردن. یکی با اینکی میگفته که آی چی این چند تا سنگاقه دارن دورش میگردن، ما که فلسفه ای نفهمیدیم. اون یکی نه، یه نفر سومی بود که مثلا راهنمای اینها بود، راهنما بود و بله دلیل طریق بود و خلاصه مطالب را میگفت و بزرگ اینها بود. حالا او را ببینید اون چه خنگ و علاقی بود. میگفتش که نه شما اینا، این به خاطر قدمتشه، نگاه کنید. و گفتم بهش اگر به خاطر قدمته خود چرا نمیرن دور او کو بگردن، اون کو که قدمتش از این کعبه میلیون ها سال بیشتره. این کعبه مال 10,000 سال پیشه، این کعبه مال نمیدونم فلان 6,000 سال پیش، هفت حالا بسته به چه حضرت آدم. گفتم آخره این اگر قرار بر این قدمت باشه، میگو این به خاطر قدمتشه که مردم دارن دورش میان. گفتم خب اون کوه که مال میلیون ها سال پیشه، این حالا مال 10,000 سال پیشه فلان حرفا دیگه. بعد گفتم فلان حرفا، بعد شروع کردیم خلاصه براشون یه مقداری بله چیز کردیم اینها کعبه نظر. میگو من نگاه میکردم، همین که به این کعبه داشتم نگاه میکردم، یک مرتبه دیدم یکی از اون تجلیا شد. البته خب حالا خب نمیشه همه چیز را گفت، خلاصه جمال محبوب بر من تجلی کرد فقط یک ثانیه. یک ثانیه که چی؟ یک دهم ثانیه. یه برقی زد، قسم خورد که اگر دومیش زده بود من مرده بودم و قالب تویی کرده بودم، هیچ شک. میگفت چنان تمام وجودم را این آمد گرفت و زیر و رو کرد مرا و تمام شراشر وجود مرا به لرزه در آورد. از این جمالی که من دیدم، جمالی بود که دیگر شخص به هیچ جمالی در دنیا تا آخر عمرش نگاه نمی کنه، دیگه نگاه نمی کنه. یعنی براش عبارت هایی که می آورد خب درست نبود که اصلا، حالا کمتر کمترش این است که اصلا دیگه حالش به هم می خوره، دیگه بخواد به اون چرا که در این دنیا جمال می نامند و زیبایی می نامند اصلا بخواد دیگه توجه بکنه و بخواد اصلا فکرشو بیاره. تازه یه برق خورد، یه برق، ببینین چه خبره. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، اینه معناش. وح که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. برقی که بخوره به خرمن چیکار میکنه؟ خرمن رو با آتش میکشونه دیگه، دیگه از مجنون باقی نمیمونه چیزی، چیزی باقی نمیمانه. وح که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد. اون وقت خدا میگه بیا پیش من تا این برقا رو با هم دیگه رد و بدل کنی. و خادم دنبال جهنم و نعمتای سیب گلابی بهش میره، دنبال اینا میره. میگفت یه جرقه زد من دیگه اصلا تا آخرم دیگه نمیتونم نگاه کنم اصلا. میگفت اصلا اوضاعم به هم ریخته، همه چیمون به هم ریخته. گفت یه درستش کن بابا، همه اوضاعم و فلان و دیگه اصلا همه یه بساطمون دیگه به هم ریخته که اوضاع. خلاصه قضیه اینه دیگه. اون وقت شما نگاه کنید که این اولیاء خدا به جای یه لحظه تمام 24 ساعتشون تو اینه. چیه قضیه؟ چی میشه؟ او یه لحظه خورده این 24 ساعت در یک همچنین فضایی قرار دارن، در یه همچنین وضعیتی قرار دارند. گاهی از اوقات سوالی داشتم، میخواستم از حضرت حداد رضوان الله علیه سوال کنم، اصلا به خودم اجازه نمیدادم، با اینکه سوال مهمی هم بود، که من بیام و اون حالی که الان درش هست. خب ما که چیزی نمیفهمیدیم، یه چیزی این غیر عادی باید باشه، غیر عادی. بعدها فهمیدیم اوه 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 چه خبر بوده، چه خبر بوده اون موقع. کجا اصلا به خودم اجازه نمیدادم که بیام و سوال کنم و از اون سکوت درشون بیارم، اصلا اجازه نمیدادم. بعد یه مدت میگذشت، یه دفعه میگفتن خب سوال داشتی؟ گفتم بله سوال. آقا تو میدونی دیگه حالته. من چی بود سوال؟ آقا تو میدونی دیگه وقته. گفتم خب این اینه جوابش، اینه مسئلهش. اصلا بلنشی بیای شما از اون حال بیای در بیاری که قابل برای توصیف نیست که نعمتهایی که پروردگار اون نعمتها را برای بندگان صالحش در نظر گرفته اون نعمتها چیه. واقعا این مناجات خمسه عشر امام سجاد را بخونیم. مرحوم آقا توصیه می کردن به خوندن خمسه عشر در جلسات و همینطور به طور خصوصی و هر شب یه مناجات رو بخونیم. نماز که بلند میشیم برای نماز شب بخونیم، یا یه فرصتی پیدا میکنی جایی در حرمی، جای مکان تشرفی پیدا میشه و امثال ذلک، وقتی میبینید حالتون مساعد هست و کشش دارید، یکی از این مناجات ها را بخونید و فکر کنید ببینید چیکار کرده امام سجاد، چیکار کرده در این مناجات خمسه عشر که اصلا چیزی دیگه باقی نذاشته حضرت در تجلیات توحیدی، در اون نفحات توحیدی، در اون کیفیت جذب بنده با پروردگارش، در کیفیت ربطش. اصلا چیز عجیبی هست. البته همه ادعیه ائمه همینطوره، همه کدام را که ما هر کدام را در نظر بگیریم از دریچه خاص نگاه میکنه. در همین مناجات شعبانیه امیرالمومنین مگر کم مسئله وجود داره؟ واقعا مگر کم؟ الهی و الحقنی به نور عز کل ابهج فا اکون لک عارفن و انسواک منحرفن و من که خائفن مراقبا، یا زل جلال و الاکرام حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. ابصار القلوب حجب النور، از حجابهای نور بگذره. ظلمت کجا؟ ظلمت کجا؟ فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتا به عز قدسی. این حرفا چیه؟ این مفاهیم چیه؟ این معانی چیه؟ واقعا اینها چیه؟ اگر ما به چشم خود نمی دیدیم اون بزرگان را، به این معانی اصلا نمیتونستیم برسیم، اونم به میزان فهم خودمون، به میزان قصد که می‌بینیم نه اینها بوده، اینها هست، اینها مسائلی بوده که هست، به هیچی نیست. امیرالمومنین نیامده در اینجا داستان سرایی و قضیه سرایی و بحر طویل در اینجا بگه. مسائلی بود احساس می‌کرده حضرت که آمده اینها رو بیان کرده. امام سجاد می‌فرماید در اینجا خدا یا من یک همچنین وضعیتی دارم، پس آرزوی مرا برآورده کن. ای کسی که از تمام افرادی که اونها را بخوانیم تو سزاوارتر برای خواندنی، و به هر از هر کسی که اونها را بخواهیم امید به اونها داشته باشیم، تو اولا به امید و به خواست ما هستی. در شبهای گذشته اگر رفقا در نظرشون باشه، عرض شد که مصاحبت با اولیاء الهی این همان ظهور امید پروردگار است که در آنها متجلی شده و باعث میشه که انسان نسبت به اعمال خودش و نسبت به رفتار خودش دچار آرامش باشه، تردید نداشته باشه، شک نداشته باشه، دغدغه نداشته باشه، استراب نداشته باشه، این کاری که کردم درست بود، غلط بود، پیامدهاش چیه، تبعاتش چیه، و خلاصه کاری را که انسان انجام میده خیالش راحت باشه، با خیال راحت کنه. این بالاترین نعمتی است که خداوند میتواند به یک بنده این نعمت را عطا کنه. مصاحبت با ولی الهی و متابعت از دستورات او، یا انسان خیالش راحته. خب در این زمینه صحبت‌هایی شد و عرض شد که به طور کلی از سابق الایام این شبهه بوده که آیا فعل اولیاء الهی حجت است یا نه. این قضیه بوده و قبلا هم در این قضیه پاسخ‌هایی داده شده و جواب‌هایی داده شده و ما هم نسبت به این مسئله به اصطلاح یک جواب‌هایی دادیم و منتها خب حالا تا حدودی یا موجز بوده یا اونطوری که باید و شاید. علی کل حال و همینطور بعضی از مطالب دیگر که به دنبال این سؤال ممکنه در اذهان مطرح باشه، عمل ولی الهی حجت است یا نه؟ مثل عمل امام علیه السلام. امام علیه السلام وقتی که به انسان یک دستوری میدهد، یک امری میکند، اطاعت از اون دستور شرعاً واجب است، هیچ شکی در این نیست. مثل پیغمبر چطور اطاعت از دستورات رسول خدا واجب است؟ به نص آیه قرآن اطاعت از اونها واجب است. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که خب در اینجا تصریحه دیگه، که اطیعوا اللهش خب مشخصه، اطیعوا الرسولش هم مشخصه، اولی الامر هم که طبق نصوص مختص به ائمه اثنا عشر یا به عبارت دیگر 13 معصوم دیگر است، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به اضافه 12 معصوم دیگر که اینها اولی الامرند و روی هم 14 نفر میشن که اطاعت از اینها واجبه، اطاعت شکی در این مسئله نیست. خب آیا اطاعت از ولی الهی؟ ولی الهی کیست؟ البته راجع ولی الهی خب دیگر نیاز به توضیح نیست که ولی الهی را ما اون ولی می نامیم. البته راجع به این قضیه هم بنده در شبهای آینده اگر خدا بخواهد انشاءالله توضیح میدم که ولی الهی کیست؟ و توضیحی در جلد دوم اسرار، اسرار ملکوت بنده دادم و خیال میکنم همون کفایت کنه و نیازی دیگر به توضیح مجدد نباشه. ولی از باب اینکه خب فعلا ممکنه بعضی از رفقا حضور ذهن نداشته باشد، یا اینکه در اونجا هم چنانچه بعضی ها گفتن شاید یک مطالب مبهمی باشه، باز من روی اون مسائل احتمالاً یک مرور دیگری بر حسب موقع خواهم داشت و اون معنای ولی الهی و حق مصداق ولی الهی چه از نقطه نظر کبرا و چه از نقطه نظر صغرا به نحو خود مفهومی و به نحو مصداقی، این رو برای رفقا عرض میکنیم. صحبت در این است که آیا فعل اولیاء الهی حجت است یا نه. خب برای خودشون خب حجته، به خاطر اینکه مسئله برای خودشون روشنه و طبق اون چرا که برای خودشون تکلیف را احساس میکنن به اون تکلیف عمل میکنن. ولی صحبت در این است که آیا این فعل برای بقیه حجت است یا نه. صحبت در اینه. بعضی ها معتقدن به اینکه نه خیر، فعل اولیاء الهی برای افراد دیگر حجت نیست و اگر هم باشه برای خود اونا حجت است. اولا معتقدن بر اینکه خود اولیاء الهی ممکنه اشتباه کنن و اینطور نیستش که مثل معصوم باشن و به واسطه اشتباهشون در درجه و همتراز معصوم نیستن و وقتی نبودن اونها هم جایز الخطا هستن مثل بقیه. خب البته نسبت به بعضی از مسائل اینها انکشاف باطنی برای اونها شده، ولیکن نسبت به بعضی مسائل ممکنه نباشه. به خاطر همین جهت ما 14 معصوم بیشتر نداریم و فقط باید از اونها تبعیت کرد و اطاعت کرد و از دیگران اطاعت نباید کرد. مثل فرض کنین که مرجع تقلید ممکن است در یک قضیه اشتباه کنه. اینطور نیست که هرچه مرجع تقلید گفت انسان بپذیرد، نه خیر. در اون مسائلی که انسان قطع ندارد به خلافش در اونجا باید تقلید کنه، ولی در اون مسائلی که قطع دارد دیگر در اون مسائل تقلید جایز نیست، بلکه حرام است. حرام است حتی. فرض کنید که منباب مثال زیاده، امثله در این قضیه زیاده. فرض کنید که مرجع تقلید انسان حکم میکنه بر این که فردا منباب مثال روز آخر رمضان است، روز آخر رمضان و سیوم رمضان است و انسان با چشم خودش ماه را دیده، خودش دیده حرام است که اطاعت کند و باید فردا به عنوان روز اول شوال و روز فطر باید روزه خود را بشکند. یا اینکه فرض کنی که یک مرجع تقلیدی حکم کند بر اینکه فلان ماهی منباب مثال این فلان ماهی خوردنش اشکال نداره به خاطر اینکه فلس داره، ولیکن انسان خودش اهل تشخیصه و میداند که این غلط است و این ماهی فلسدار نیست و جز بی فلس هست، حرام است که اطاعت کند و اگر بخورد فعل حرام انجام داده. درست شد؟ این تو نیستش که در هر جایی که مرجع تقلید اینا همه خلاصه باید روش حرف چیز بشه، بحث بشه. انشاءالله باز ما یه وعده سر خرمنی بدیم که راجع به این قضیه در اون رساله اجتهاد و تقلیدی که قراره ما این بحث ها رو اونجا میکنیم. انشاءالله در پاورقی هایی که قراره بزنیم در اونجا بحث های مفصل فنی و علمیش اگر مجالی بود و فضایی بود انشاءالله در اونجا ما به این مطالب خواهیم رسید. به حول و قوه الهی. خب بعضی ها اینطور تصور کردن که ولی خدا هم اینطوره، یه کاری میکنه ممکنه اشتباه باشه ممکنه درست باشه، به ما چه مربوطه، به ما چه ربطی داره، برای خودش میدونه، وظیفه خودش میدونه و تکلیف خودش میدونه، ارتباطی به ما نداره و روی این جهت اطاعت از او لازم نیست بلکه میشه حرام. یعنی اگر شخصی آمد و خودش تشخیص داد بر اینکه این دستوری که ولی خدا میدهد این دستور خلاف شرع است یا بر خلاف نظر و فتوای اوست، جایز نیست اطاعت کند و اگر اطاعت کند معصیت کرده. خب بعضی یه همچنین نظری داره و این هم نظر بی سابقه ای نیست، مدت صدها سال پیش این قضایا بوده و در مطالب و در کتب از این مسائل کم و بیش اشاراتی شده و طبعاً در این زمانه که از منطق کمتر خبری هست و بیشتر انسان احساس می کند که مسائل علمی دست خوش اغراض نفسانی شده نسبت به مسائل علمی، خیلی باعث تأسفه. من چندی پیش یک قضیه ای رو شنیدم که به یه نفر، یه بنده خدایی که هم از دنیا هم رفته، یه فتوایی رو نسبت دادن، یه فتوایی رو، اون شخص هم که خب هنوز زنده نیست که بیاد دفاع کنه بگه با من که همچین کاری انجام دادم، که همچین فتوا دادم، مثلا نظرم بر خلاف اینه 180 درجه آمدن نسبت بدن. رو چی؟ رو هیچی، رو اغراض نفسان. خب این خیانت علمی است به فقه و به علم و به تاریخ. در تاریخ علم فردا میاد ثبت میشه که این شخص محترمی که از دنیا رفته یه همچین نظری داشته و بعد میاد روی این نظر میان ترتیب اثر میدن. ببینید چه خیانت بزرگی است که یه نفر بلندشه بیاد تو کتابی بنویسه. حالا اگر هم یه شخص فاضلی باشه که دیگه بدتر، که با یه همچین قضیهی بوده و تهمت بزنه که یک نفر یه همچین نظریهی داشته. حالا این به دست من میرسه، خب من اعتماد میکنم رو مطلب او، اعتماد میکنم و این را یک نظریهی که قائل داره میپذیرم. این نظریه است که قائل داره، گوینده داره، مفتی داره، معتقد داره به این قضیه، در حالتی که اصلا اصل و اساسی نداشته. این چه خیانت بزرگی است به خاطر نمیدونم مصلحت. این چه خیانتی است که من بیام این عمل را انجام بدم؟ یعنی خیانت به انسانیت، خیانت به وجدان، خیانت به امام زمان، خیانت به دین پیغمبر، خیانت به علم و خیانت به تاریخ و خیانت به افرادی که بعدن میان و اطلاع ندارن و به واسطه این فعل و به واسطه عمل این شخص به انحراف میفته. الان بسیاری از مطالبی که ما داریم در تحقیقاتی که خب اهل علم میکنن، فضلا میکنن، اینها خب به این مسائل میرسن، بسیاری از مطالبی که ما داریم اصلا ریشه نداره. فرض کنید که در فلان کتاب علمی، حالا اینا میتونیم بگیم حمله بر اشتباهه، ولی که خب این شخصی که این مسائل و این مطالبی را که میدونم رو عمده در فلان کتاب میبینیم که بله، فرض کنید شیخ طوسی هم قائل به این قضیه بوده، خب انسان براش چیز پیدا میشه؟ وقتی که مراجعه میکنم، مرحوم آقا میفهمودن ما در نجف بودیم و بحث میکردیم، مباحثه میکردیم، درس مرحوم آقای خویی میرفتیم با همین آیت الله آقای سیستانی، اسدعلی سیستانی که الان ایشون در قید حیات، ما با ایشون هم مباحثه بودن در درس آقای خویی، اینا با هم بحث میکردن، هم بحثی بودن، میگفتن که راجع به یه قضیه، خب اشتباه میفته. آی خویی یه مطلبی را فرمودن ایشون که در چیز فلان شخص نظرش در تقریرات اینه. خب حالا با ها میرن شب تقریرات رو نگاه میکنن، طالعه میکنن، بحث میکنن، فلان میکنن. ایشون میگفتن ما شب رفتیم نگاه کردیم، همچین چیزی رو ندیدیم. فردا اومدیم جلو بس میگفتم که من گفتم که با هم آستری سیستانی گفتم که گفتم آ شما که دیشب دیدیم گو آره منم دیدم پیدا نکردم مثلا عبارت یه چیز دیگه است عبارت یه معنای دیگه میگه بلند شدیم رفتیم پیش آقای خویی گفتیم آقا اصلاح کنید ایشون خیلی تعجب کرد عجب چطور من از این عبارت اینو فهمیدم بنده خدا خب منصف بود با انصاف بود مثل ماها بی انصاف نبود ما خیلی بی انصافیم نگاه بکنیم نمیزنیم به اون راه آره منصف بود خدا رحمتش کنه آدمی با انصافی بود و آمد ایشون در درس و تصحیح کرد که آ راجع به فلان شخص مرحوم نمیدونم فلان مطلبی را که من دیدم نبوده و نمیدونم آسم همدسه این آسدلی اینا رفتن و چیز کردن اینا رفتن نگاه کردن و دیدن که یه همچین مسئله نیست و من به این وسیله اصلاح میکنم مسئله خودم رو درست شد؟ خب حالا ما بلنشیم بیاین و یه مطلبی را از روی عمد برداریم نسبت ناروا بدیم تهمت بزنیم به یه نفر که فلان شخص نظر فقهی یا نظر اصولیش نسبت فلان قضیه این بوده و بعد معلوم بشه نبوده و بعد حرف خودمون رو برنگردونیم پس نگیریم در مسئله حجیت فعل اولیاء الهی قضیه خلاصه ما باید اینو بررسی کنیم مطالبی را که خدمت رفقا عرض می کنم اینها مطالبی است که رفقا در نظر داشته باشن البته همه رفقا منظور بنده هست چون الحمدلله همه اهل ادراک و فهم و بعد از این همه مجالس که تعجب می کنم من چطور بعد از این همه مجالس بازی همچنین شبهاتی وجود داره خیلی برای من باعث تعجبه خیلی تعجبه که باور نمی کردم و نمی کنم که با این همه توضیحات و با این همه مطالب و سخنرانی ها و مسائلی را که بنده به سهم خودم به خصوص در این زمینه خدمت رفقا عرض کردم باز یک همچنین سوالاتی و جای یک همچنین ایراد و ابهامات و اشکالاتی وجود داره علی کل حال خصوص همه رفقا و بالاخص رفقای فاضل و اهل علم که خب طبعا اونها اولا هستند بر اینکه در این مطالب غور کنند بحث کنند تحقیق کنند و پاسخگو باشند نسبت به معارف پاسخگو باشند بنده در جواب بعضی از این اشکالات گفتم که تمام مبانی عرفان و جمیع حالات سلوکی و مکاشفات و شهود اهل معرفت تمام اونها با مبانی فلسفی و منطقی و شرعی مو به مو اختلاف ندارد و جمیع اینها قابل برای دفاع است و هر سؤالی که هست و هر چیزی که هست ما اینها را جواب میدیم اینها به صورت مقالات و به صورت مسائل تدوین بشه و در اختیار همه گذاشته بشه و خود بنده همیشه به دنبال یک همچنین فرصتی بودم و هستم که مبانی اولیاء الهی را به طور منطقی و با حجت و دلیل نشر بدیم نه اینکه این مسائل را مخفی کنیم و پرده بپوشانیم لذا نسبت به جمیع اون چرا که از تصرفات از اقوال، از معارفی که توسط اولیاء الهی در کتبشون و در سخنرانی هاشون و در مجالس خصوصی حتی مطرح شده، تمام اونها مو به مو ما از اونها دفاع میکنیم و مسائل را برای افراد روشن میکنیم. این مطالب از پای منقل نیامده، از توی حمام و سربینه بیرون نیامده و مسائلی است که به صد سکندر این مسائل پشت گرم است، نه با مطالب خرافاتی و مطالب درویشانه اصطلاحی اعتباری و از روی سیری و مسائل خلافی که از روی باد معده و اینها، این مسائل برای افراد یک وقتی مطرح میشه، تمام مطالبش مو به مو مستند به ادله شرعی، نه تنها ادله عقلی و فلسفی، نه، ادله شرعی، آیات قرآن و روایات ائمه علیهم السلام بر این اساسه. البته نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم این بود که مطالبی را که خدمت رفقا عرض میشه، این مطالب در پایین‌ترین سطح از استدلال علمی و فنی نیست. مسائل خیلی بالاتر از اینه که من فعلا سکوت میکنم و نسبت به اونها اون مطالب حرفی نمیزنم، اونها پیشکش و اونها حالا فعلا بماند. ما مسائل را روی ادله، همین ادله ظاهری بار میکنیم، همین آیات قرآن، همین روایات، همین استدلال، همین استدلال طلبگی و همین موضع طلبگی و ظاهری ما هم میکنیم. گرچه از الان هم میگم که مطالب خیلی بالاتره و خیلی عالیتره و خیلی راقیتره، که اون انشاءالله وعدش برای بعد. خب طبیعی مسئله هم همینطوره، در جایی که دیده میشه که بعد از گذشت 20 سال افراد دچار این مسائل و این مشکلات هستند و باعث شبهه و تردید و شک نسبت به بقیه میشن، اگر ما بخوایم مطالب و اونها ببریم که دیگه اصلا جای برای قبول و پذیرش نیست و مسئله بیشتر جنبه هو پیدا میکنه و جنبه سخریه پیدا میکنه و استهزا پیدا میکنه. پس بهتر است که مسائل همه بر اساس همین ادله، یعنی در پایین ترین سطح، در پایین ترین سطح مسائل مطرح بشه. وقتی اینجا تمام شد، وقت افراد مفهم شدن، اون وقت اگر فرصت بود ما مطلب میبریم یه خود بالاتر، باز اگر فرصت بود یه خود دیگه میبریم بالاتر، همینطور اگر مجال داشته باشیم انشاءالله فلان. پس بنابراین در این چند روزی که از ماه مبارک رمضان باقی مونده، بی مناسبت هم البته نیست این مطالبی که عرض میکنیم با همین فقره دعای ابو حمزه سومالی که حضرت میفرمایند که ای خدایی که تو از همه افراد برای این که درخواست ما را بپذیرند سزاوارتری. خب نماینده همچین خدا، مظهر این خدا، اون وجود ممثل خدا در این دنیا کیه؟ اون کیه؟ خب این امام زمانه دیگه، امام زمان ما که حی و حاضر است، اوست که همان جامعیت صفات الهی را در مقام بروز، چون خدا وجود او وجود غیب الغیوب است، وجود پروردگار وجود هویت است، ظهور ندارد. در مقام غیب الغیوبی که ظهور نیست و در مقام هویت و عماء که در اونجا تجلی نیست، پس اون ظهورش و نمودش و بروزش و تأثیرش و تنزیل آثارش از صفات کلیه و اسماء کلیه باید به واسطه یه مصداق خارجی باشه. اون مصداق خارجی وجود امام زمانه. پس در واقع وقتی که امام سجاد می‌فرماید یا خیر من دعاه دا، وجود ممثل و مصداق این در مرعا و منظر ما خود وجود امام زمان میشه دیگه. لذا میگن به امام زمان توسل کنید، امام زمان رو بخوانید. او بر همه نیات ما آگاه است، بر همه منویات ما مطلع و مشرف است، بر همه خصوصیات ما اطلاع دارد. نا غیر و ناسین لذکرکم. عجیبه دیگه، خود حضرت میفرماید در اون توقیعی که ظاهرا به شیخ مفید حضرت میفرمایند در احتجاج تورسی، این توقیعات حضرت و نامه های حضرت در اونجا آمده، انا غیر ناسین لذکرکم ولا مهملین لمراعاتکم ولولا ذلک لاستلمکم الاعداء. عجیبه، ما مگر میشه شما شیعیان رو فراموش کنیم؟ مگه میشه یادمون بره؟ مگر میشه ما از رعایت شما اهمال کنیم؟ مگر میشه؟ اگر نبود عنایت ما به شما و اگر نبود لطف ما و کرم ما و مرحمت با شما، دشمنان شما را له میکردن، له لستلمکم، لهتون میکردن. شما خیال میکنید همینطوری راحت گرفتین و نشستین و دعای ابو حمزه گوش میدید؟ خبر ندارید. ما خیال میکنیم همینطوری میایم میریم و خلاصه به کار خودمون و مسائل و پلان و این چیزها، خبر نداریم که اگر نبود لطف و عنایت اون حضرت، الان این همه دشمنان اسلام، این همه افراد، این همه مسائل، شما خیال میکنید اینا آروم میشستن؟ آروم میشستن، کاری نداشتن؟ سایه ما را هر کدام با هزاران تیر سایه رو میزدن که اصلا صدایی بر نخیزد. ولولا ذلک لاستلمکم الاعداء، دشمنان له میکردن شما رو. شما خیال میکنه همینطوری گرفتین میخوابین و صبح هم بلند میشین نماز میخونین و بعد هم میرین سر درس و سر کار و زندگی و بعد بر میگردین و فلان و خب چیزی ندیدیم دیگه، مسئله اتفاق نیفتاده، امروز هم گذشت. یه چشم بصیرت باز بشه یه لحظه نگاه کنید، اصلا سوت میکشه سرتون، سوت میکشه. چه خطراتی امروز از سر ما رد شد. کی این خطراتو داره رد میکنه؟ کی این موانعو داره برطرف میکنه؟ کی این بستر رو داره آماده میکنه؟ کی این راه را داره هموار میکنه؟ کی؟ انا غیر ناسین لذکرکم ولا محملین لمراعاتکم. این میشه اون ولایت، این میشه اون ولایتی که یا خیر من دعاه دا و افضل من رجاه و راج و ابتغو الیه الوسیله. باید به سراغ امام زمان رفت، درست؟ خب امام زمان علیه السلام شیعش چه کسانی هست؟ شیعه امام زمان که شیعه امام زمان همان کسی است که به دنبال او میره و پرده ها برای او باز میشه، عوالم نفس را عبور میکنه و با نفس امام علیه السلام اتحاد پیدا میکنه. وقتی که با نفس امام اتحاد پیدا کرد اسمش میشه ولی، اسمش میشه ولی. اون احمد مظهر برای لطف امام زمان. ببینید این سیر طولی رو، او میشه مظهر برای لطف و رحمت پروردگار، ولی خدا میشه مظهر و مصداق برای لطف و رحمت کی؟ امام زمان. از اون بالا اومد اینجا. انشالله اگر خداوند توفیق بده در شبهای آتی مسائل و بحث ما دیگر برمی گردد به این قضیه که ببینیم کیفیت حجیت فعل ولی خدا و آیا این که اون حجیت تعارض دارد با حجیت کلام معصوم یا تعارض ندارد و اگر اختلاف بود چه باید کرد و به طور کلی حل این مطلبی که امروزه خیلی از جاها ما میبینیم در همین جا انقدر که به این کتاب روح مجرد مرحوم آقا ایراد گرفتن، مسخره کردن، حرفهایی زدن که از شأن یه فرد بیبند و بار فقط برمی آید، نه از شأن یک شخصی که چرس کنم، یک شخص بیبند و بار می تواند اینطور کلام بزرگان را به استهزا بگیره و مسخره کنه، و در حالی که ما قطع داریم که این مطالب اگر نگیم 100%، بلکه باید بگیم 90 و چند درصد از روی غرض و عناد این مطالب مطرح میشه، چون هر کسی میفهمه. شما الان تصور بکنید هر کسی قضیه عاشورایی که مرحوم آقا در این کتاب روح مجرد اصلا نگاه بکنه آدم میفهمه منظور چیه. اون وقت بلند میشن، مسخره میکنن، ایراد میگیرن، اشکال میکنن. آخر ای احمق، ای دیوانه‌ای که میای این مطالب را میگی، یه سری میومدی این مشهد، این دهه عاشورای علامه تهرانی رو میدیدی که با این پهنای صورت اشک از چشمش میاد، این مزخرفات چیه برمیداری این مسائل رو میگی؟ آخه چقدر باید آدم مغرض باشه؟ میدیدی که این علامه تهرانی بلند میشه میایسته، امامه رو از سرش روز عاشورا ور میداره، همراه با اون افرادی که دارن سینه میزنه، این مزخرفات دیگه نمینوشتی؟ یه قدم زحمت میکشیدی، انقدر به خودت زحمت نمیدادی و عرض خود را نمیبردی. ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. و من باید بلنشم بیام اینجا از این مزخرفات تو جواب بدم. والا والا همیشه میگن چرت و پرت میگن و باید بیام و باید وقتمونو به چیزای دیگه و مطالب دیگه و مسائل دیگه بگذرونیم، باید به قضیه عاشورای آقای نمیدونم فلان و چیز کذاب و این چیزها بگذرونیم. خب برای همین شده میمدی میدیدی در جایی که بقیه آقایان در زیارت امام حسین و در روز عاشورا و بقیه وقتی که سینه میزنن اینطوری با 37 درجه با 37 درجه نمیدونم بعضی اونم چیز نمیکنن، اونم 37 درجه هم چیز نمیکنن، حیفشون میاد دستاشون رو میزنن پایین فقط همینطوری به دیوار نگاه میکنن، اونم نمیکنن. در جایی که بقیه این کارو میکردن، پدر ما در سن 70 سالگی بلند میشد روز عاشورا، امامه رو از سرش ور میداشت میذاشت پایین همراه با سایر افراد سینه میزد، وقت به همین دارن میگن ایشون روز عاشورا رو مسخره کرده. خیلی عجیبه. خدا انشالله هدایتشون کنه. ما دیگه چی بگیم دیگه؟ دعای اینه که خدا هدایت کنه. الله یشفیهم، الله یهدیه. خدا شفاشون بده دیگه. الله غیر از این که به اصطلاح چیز نیست و اینا. خب از این مطالب بوده. یا مطالب دیگری که خب راجع به اساتید خودشون نقل کردن یا بنده نقل کردم از طرف اونها. یه عده افراد نفه، افراد بی سواد و جاهل بلند میشن میان ایراد میگیرن اعتراض میکنن این همه مطالب ما رو شنیدن. بابا 17 18 ساله من دارم صحبت میکنم نفهمیدی این قخنگی که هنو نفهمیدی مثلا من چی میگم. البته خب اشکال نداره این مسائل باعث میشه که این مبانی بیشتر توضیح داده بشه، این مسائل بیشتر تبیین بشه و هرچه بیشتر تبیین بشه ذهن باز میشه و خب انشاءالله اگر خداوند توفیق بده به عنایت امام زمان صاحب ما و مولای ما رفقا خواهند دید که اصلا معنای تشریع چیه و اینی که تا الان تشریع را در السنه فقها ها معنا می کردن همه غلط بوده و معنای شرع چیه، معنای احکام اولیه چیه. ممکنه بعضی از مسائلی خود سنگین باشه، انشاءالله تحمل کنن صبر کنن و شیرین میشه بعد. حالا یه خورده حالا ممکنه یه خورده چیز باشه، معنای شرع چیه، معنای شرع عام چیه، شرع خاص چیه، حکم اولی چیه، حکم ثانوی چیه، استرار چیه، تقیه چیه، جایگاه کلام معصوم در کجای این فضا میتونه مصداق پیدا بکنه و همینطور نحوه ارسال رسول چیه و دین به چی میگن، پیغمبر وظیفش چیه، آیا پیغمبر خودش از پیش خودش جعل حکم می کند یا پیغمبر به عنوان حاکی و به عنوان مخبر از اون مبانی و ملاکات پیامبر مطالب را بیان می کند. ائمه در اینجا چه جایگاهی دارند؟ آیا ائمه مشرع هستند مانند رسول خدا یا مشرع نیستند مبین هستند؟ اینها مطالبی است که ما ناچاریم برای یک توضیح شافی و کافی به این مسائل و به این عرصه ها وارد بشیم و در ضمن این مطالب پاسخ خیلی از اشکالات دیگه هم داده خواهد شد. یعنی یک سوال هست اما در پاسخ مسائل مختلفی انشاءالله به حول و قوه الهی انشاءالله خدمت رفقا عرض میکنیم. اللهم صل علی محمد.